ولی خب نه محصولاتی که قبلا تولید شده یا الان داره تولید میشه. بیشتر حالا سایت ما روی این هست که ما محصولات نو و جدیدی داریم معرفی میکنیم به مردم و بیشتر علاقه‌مندی دنبال کننده ما این هست که میگه شما همیشه محصولات جدید رو معرفی میکنید، چه حالا خودمون تولید بکنیم چه دوستانی که دارن تولید میکنن. به خاطر همین چیزی که تولید میشه و داره انجام میشه رو خب زیاد راغب نیستیم، ما دنبال محصولات جدید و نو توی این زمینه هستیم.
شما گرامیان شنونده برنامه خاص باشید از رادیو ایران هستید، برنامه‌ای که در اون هر هفته با کارآفرینان کشورمون آشنا میشیم و همونطور که میدونین این بار با آقای محمد باقریان در مورد راه اندازی و توسعه یک کسب و کار با ارائه انواع ملزومات دکوراسیون داخلی و تولید صفحاتی که دیوارها رو عایق بندی میکنن هم کلام شدیم. این سوی اتاق کارتون چه اجزای دیگری هستن برای دکوراسیون داخلی منزل های باقری؟
اینجا الان چیزی که شما میبینین گرین وال هست که انواع اقسام گرین وال ها رو ما داریم که الان اینجا استوایی نصب شده که به صورت سه‌بعدی از دیوار میزنه بیرون و انواع اقسام گیاه ها با طرح و رنگ های مختلف رو داره. اینا هم ضد آب هست و جلوی نور خورشید هم دوام داره، میتونین روف گاردن ها، پاسیو، تراس اینا استفاده بشه.
بله، شنوندگان گرامی، گرین وال که دیگه میدونین دیگه دیوار سبز و اینا به صورت گیاه‌های مصنوعی هستن یا در واقع برگ و گل‌های مصنوعی که حالا بخشیش هم شکل خزه مصنوعی به دیوار پوششی میدن که خیلی میتونه جالب باشه، ولی از اونجایی که گرد و غبار زیاد داریم در محیط‌های مسکونی و کاری فکر می‌کنم یکی از مسائل اینا باید این باشه که بعد از هر دوره خاصی گرد و غبار روشون پاک بشه، درسته مهندس؟
بله بله، خب چون اینها ضد آب هست مشکلی بابت حالا شستشو اینا هم نداره، میتونن راحت بشورن مصیبت.
بله و
اینها هم ورقهای میکروسمنت هست. اینم یه کار جالبیه که جدیداً انجام شده و با یه گروهی داریم کار میکنیم که قبلا میرفتن توی خونه و مواد میکروسمنت رو به صورت مستقیم روی دیوار کار میکردن، ولی الان داریم روی یه پارچه مانند نمد مانند اجرا میکنیم و این پارچه مانند نوند مانند روی دیوار مشتری نصب میشه، دیگه هیچ وقتی تلف نمیشه، هزینه ها به شدت اومده پایین چون کار داره خیلی کارگاه انجام میشه و ما میتونیم رول های میکروسمنت آماده رو برای مشتری ارسال کنیم و خودشون با چسب نصب کنن.
این حالت پراکندگی نقاشی که یه چیزی شبیه پتینه نگاری شده رو خودتون مخصوصا بهش دادین یا اینکه این الان مثلا بر اثر مرور زمان این شکلی در اومده؟
نه، این طرح کار هست که حالا به صورت پتینه کار میشه، انواع اقسام مختلف داره، لکه‌های زردی که شما می‌بینید حالا طلایی رنگ هست، میتونه مسی، نقره‌ای، رنگ‌های دیگه باشه، پس زمینه هم میتونه رنگ‌های دیگه باشه و این کار هم انواع اقسام رنگ‌ها و طرح‌ها رو داره.
خیلی عالی. خب صحبت رو ادامه بدیم در مورد نیروهای کار. چند نفر نیروی کار رو تونستیم به اشتغال دعوت کنیم؟ ضمن اینکه سرکار خانم فیروزی تهیه کننده گرامی این برنامه میگفتن که همسرتون هم با شما مشغول کار هستن اینجا.
بله، خب ما کلا با همسر بسم الله رو گفتیم و کار رو آغاز کردیم دوتایی با هم و الان هم با هم داریم کار رو پیش میبریم. کارهایی که مربوط به آنلاین میشه، پیج میشه، سایت میشه، خانم دارن پیش میبرن، کارهایی که مربوط به کارگاه میشه، فروش مستقیم مشتری هست با من انجام میشه و خب خدا رو شکر یک سال و نیم هم هست خدا یک کوچولو هدیه کرده به ما که
به سلامتی انشالله آینده روشنی داره باشه شما.
که بعضا حالا مشتری های ما با ایشون هم آشنا هستن، یه سری فیلم هایی از ایشون مثلا برای تبلیغ کف پوشای کودک ازشون استفاده کرد.
جالبه جالبه، خدا حفظش کنه انشاءالله. آیا از نیروهای کار هیچ کدوم اینجا هستن که بتونیم باشون گفتگو کنیم؟
نه متاسفانه، اینجا انبار تجهیزات هست، کارخانه ما شرک صنعتی قم قرار داره، بچه ها اونجا مشغول کار هستن و حدودا 14 تا 16 نفر داخل کارگاه برای تولید پنل ها و کف پوش کودک و غیره مشغول هستن. حدود 4 تا 5 نفر برای سایت و پیج و حالا انبار هستن و به صورت مستقیم دارن کار انجام میدن و چند تا نیرو به عنوان غیر مستقیم مثل راننده وانت، حالا پیک، اینجور چیزا هم دارن با ما همکاری میکنن.
الحمدلله انشالله روزی بشنویم که 500 نفر نیروی کار اینجا مشغول هستن. آقای باقریان، در حین صحبت شما داشتم دقت میکردم اون پنل هایی که کنار میز گذاشتین روش نوشته بامبو، آیا اونا واقعا با چوب بامبو هستن؟
بله، این ورق ها وارداتی هست، مغزشون با چوب بامبو پر میشه ولی روکش و پشت کار پی وی سی هست ولی مغز کار بامبو هست. این کار باعث میشه که هم یه ضخامتی کار بگیره، حدود 8 میلیمتر ضخامت داره، باعث سبکی میشه و آکوستیک بودن رو دوباره ما داریم به خاطر بامبو بودن و همچنین برشکاری کار خیلی تمیزتر و راحتتر انجام میشه.
بله. آیا دکوراسیون داخلی میتونه در زمینه ایجاد روحیه بهتر یا شکل بصری فراهمتر، بعضی خونه ها میبینید آپارتمانی و کوچیکه ولی دکور طوری رنگ بندی شده، طوری تزیین شده که اون خونه رو بزرگتر نشون میده و یه جور روح بخشی رو در فضای خونه ایجاد میکنه، میتونه در این موارد هم تاثیرگذار باشه؟
قطعا دکوراسیون داخلی یکی از ویژگی های بسیار مهمش همین تاثیرگذاری توی محیط و افراد هست. شما توی محیطی میتونید با رنگ های گرم مثل قهوه‌ای کاری بکنید که خونه گرم و دلنشین به نظر بیاد. میتونید با انتخاب رنگ‌های توسی و خونسا محیط رو مینیمالیست و ساده جلوه بدید.
رنگ‌های روشن چه تأثیری میتونه بذاره؟ آیا اونا هم در ایجاد حالت بصری که فکر کنیم خونه یک مقدار مساحت بیشتری داره تأثیر دارن؟
بله، خب رنگ‌های روشن فضا رو بزرگتر نشون میدن، نورانی‌تر رو نشون میدن، نور محیط رو بیشتر میکنن برای فضایی که پنجره مستقیم به سمت حالا نور خورشید نداره بسیار مناسب هست و میتونه روحیه افراد رو خیلی بیشتر ارتقا بده.
آقای باقریان، خیلی ها ممکنه در نگاه اول راجع به دکوراسیون داخلی نگران بشن که وای چقدر هزینه داره، چی کار باید بکنیم، حتما باید شرکت های خیلی پولدار این کار رو بکنن، ما که نمیتونیم، خودمون یه رنگ ساده میزنیم تموم میشه میره. چه مشاوره ای میتونیم بدین که خیلی نگران هزینه نباشن، به خصوص شما که دستی بر تولید داری؟
بله قطعا هستن دوستانی که یه خورده نگران هستن بابت هزینه. ما مشاوره رایگان داریم، هم به صورت آنلاین، هم به صورت تلفنی، هم به صورت حضوری، و با توصیف کاری که میخوان انجام بدن ما محصولی بهشون معرفی میکنیم که با کمترین هزینه بیشترین اثرگذاری تو محیطشون داشته باشه.
به امید خدا شرایط بازار برای همه تولید کننده ها و اهالی کار مناسب بشه و بتونیم بریم به سمت نماهای بهتر و روحیه خیلی مطرح تر. متشکرم که امروز هم در مسیر آشنایی با یکی از کارآفرینان موفق کشورمون همنشین دقایق ما بودیم. اما اگه شما هم از کارآفرینان سرزمینمون هستین، از افراد پر افتخار کشورمون و تمایل دارین در هفته‌های آینده از تجربه‌ها و دغدغه‌های شغلیتون بگین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس می‌گیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3 14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
در کتاب شریف نهج البلاغه
پنجره ای رو به نور، انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مقتدانا سیدنا مولا الکونین و امامنا بالحق مولا المبیدین و وارث المرسلین و امام المتقین
پنجره رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما حکایت 38 نهج البلاغه رو میخوندیم و عرض کردیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه در این حکمت کوتاه 8 نکته بسیار مفید رو به ما می آموزند که خودشون هم ادعا کردن که اگر کسی این 8 رو یاد بگیره دیگه چیزی به اون ضرر نمی زنه. 4 محور در مورد عقل و حماقت و عجب و حسن خلق بود و 4 محورم در مورد رفاقت، یعنی کسانی که نباید با اونها رفیق بشی. حکمت 39 یک حکمت بسیار جالبی است و از اون نگاه‌های راهبردی است در مدیریت برنامه‌ریزی.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 39 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: در به جای آوردن مستحبات قربتی نیست اگر به واجبات زیان رساند.
یه توضیح بدم، ما در مکتبمون عبادات داریم. عبادات دو دستن، عبادات مستحبی که بهشون نوافل میگن و عبادات واجب که بهشون فرائض میگن. فریضه یعنی عبادت واجب و نافله یعنی عبادت مستحب، که جمع نافله میشه نوافل، جمع فریضه میشه فرائض. وجه مشترک عبادات نافله، نوافل و فرائض اینه که هر دوشون احتیاج به قصد قربت دارن، یعنی تو باید بتونی اون کار رو به قصد نزدیک شدن به خدا انجام بدی. نیت قصد قربت اگر نکنی، عبادت چه واجبش چه مستحبش باطل است. حالا امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند اگر عبادت مستحبی باعث بشه که عبادت واجبی از دستت بره، اون عبادت مستحب اصلا تو رو به خدا نزدیک نمی‌کنه، یعنی تو اصلا نمیتونی قصد قربت کنی که تازه بشه عبادت. پس باید مراقب باشیم، هر مستحبی به درد بخور نیست، هر مستحبی خوب نیست. باید ببینیم آیا مستحب تقویت کننده واجبات ما هست یا نه ضرر زننده به واجبات ماست. خب اگر مستحبی به واجبات ما ضرر زد چیکارش باید بکنیم؟ خود امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت‌های بعدی که انشاءالله بهش خواهیم رسید می‌فرماید اذا اضرت النوافل بالفرائض فرفضوها. هر وقت مستحبات به واجبات ضرر زد، اون مستحبات رو رها کنید، ترک کنید. یکی از مشکلات خیلی از ما انسان‌ها اینه، کارهای مهمتر، کارهای اولویت دارمون رو فدای کارهای مفید بی اولویت میکنیم. درس داریم، درسمون هم خیلی مهمه، امتحان هم نزدیکه، پا میشیم میریم به کار مستحب انجام میدیم و بعد اون کار مستحب باعث میشه ما نرسیم به درسمون. اون کار مستحب به هیچ دردی نمیخوره. انسان تا وقتی کار واجبی رو زمین داره، کار مستحب اگر مانع رسیدن به کار واجبش میشه، هم کار واجبش رو خراب کرده، هم کار مستحبش اصلا قصد قربت نمیتونه بکنه، یعنی او رو به خدا نزدیک نمیکنه.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
حکمت چهلم و چهلویکم یک معنای واحد رو در دو عبارت متفاوت بیان میکنه. اول دو حکمت رو براتون میخونم، بعد از نهج البلاغه خدمتتون توضیح میدم. در حکمت چهلم میفرمایند لسان العاقل وراء قلبه، زبان انسان عاقل پشت قلبشه، یعنی تابع قلبشه. و قلب الاحمق وراء لسانه، اما قلب احمق پشت زبانشه، یعنی تابع زبانشه. در حکمت چهل و یکم میفرمایند قلب الاحمق فی فیه، فی یعنی دهان، قلب احمق تو دهنشه. و لسان العاقل فی قلبه، ولی زبان انسان عاقل تو قلبشه. خب این دو حکمت چی میخوان بگن؟ بهترین توضیح برای حکمت‌های چهل و چهل و یکم نهج البلاغه در خطبه 176 نهج البلاغه است. بند چهارم از خطبه 176 رو براتون میخوانم. مولا علی علیه السلام در بند چهارم از خطبه 176 می‌فرمایند مواظب باشید که اخلاق نیکو را در هم نشکنید و به رفتار ناپسند مبدل نسازید. زبان و دل را با هم هماهنگ کنید. انسان باید زبانش را حفظ کند، زیرا همانا این زبان سرکش صاحب خود را به هلاکت می‌رساند. به خدا سوگند پرهیزگاری را ندیدم که تقوا برای او سودمند باشد مگر آنکه زبان خیش را حفظ کرده بود. از اینجا شرح حکمت چهل و چهل و یک. و همانا زبان مؤمن در پس قلب او و قلب منافق از پس زبان اوست، زیرا مؤمن هرگاه بخواهد سخنی بگوید نخست می اندیشد، اگر نیک بود اظهار می کند و چنانچه ناپسند بود پنهانش می کند، در حالی که منافق آنچه بر زبانش آید می گوید و نمی فهمد چه چیزی به سود اوست و چه حرفی به ضرر او. و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ایمان بنده ای استوار نگردد تا قلب او استوار شود، و قلب انسان استوار نمی شود تا زبان او استوار شود. بنابراین منظور از این که زبان عاقل پشت قلب اوست، یعنی انسان عاقل اول نسبت به اون چی که میخواد بگه فکر میکنه، آثار و عواقبش رو بررسی میکنه، اگر عواقبش نیک و خوب بود حرف میزنه، اگر نبود نمیگه. ولی احمق یا منافق اونگونه است که عقلش پشت سر زبانشه، اول میگه بعد به فکر فرو میره که ای دادی بیداد این حرفی که زده اشتباه بوده، شایعه بوده، تهمت بوده، غلط بوده، حالا میخواد فکر کنه و به دست و پا بیفته که چجوری درستش کنه.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
از نسل فقاهت و شهادت
محمد الباقر عظیم اكون عايش الحكيم.
در 22 تیر ماه 1318 خورشیدی در نجف دیده به دنیا گشود. نامش را محمد باقر گذاشتند. پدرش آیت الله سید محسن حکیم از مراجع تقلید پیشگام در مبارزه با کمونیسم و پایه‌گذار تشکل سیاسی علمای نجف با عنوان جماعت العلماء بود.
استاد عزیز بنده آقای قرائتی می‌فرمایند من خانه آیت الله حکیم رو دیدم، یه خانه محقر و کوچکی بود در نجف. 14 تا بچه تو این خونه کوچیک تربیت کرده، یکی از یک دیگه بهتر. 10 پسر 4 دختر. از 10 پسر 6 تاشون شهید شدن.
6 تا شهید
شدن. 6 تا شهید که یکیشون رو مردم ما بیشتر میشناسن، آیت الله سید محمد باقر حکیم.
سید محمد باقر حکیم تحصیلات حوزوی را نزد پدرش آغاز کرد و در کنار دروس مرسوم حوزه بر یادگیری فلسفه و علوم قرآنی همت گماشت. علاوه بر پدر، آیات عظام سید ابوالقاسم خویی، شهید سید محمد باقر صدر و سید محمد حسین حکیم از اساتید به نام او بودند. حجت الاسلام راجی درباره فعالیت‌ها و زندگی سیاسی شهید آیت الله حکیم میگوید:
یکی از علماء بسیار بزرگی که در وادی السلام دفن هستند حضرت آیت الله محمد باقر حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق هستند. در سن 25 سالگی به درجه اجتهاد میرسند. موقعی که 2 سال قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال 1977 شیعیان عراق با پای پیاده از نجف به کربلا در اربعین میرند، آیت الله صدر آیت الله حکیم رو مأمور میکنه برن مردم رو تجهیز بکنن برای مبارزه با حزب بعث، که اون به انتفاضه سفر معروف میشه. اونجا حزب بعث آیت الله حکیم رو میگیره و به حبس ابد محکوم میکنه. 2-3 سال بعد عفو عمومی میاد و آیت الله حکیم آزاد میشند و به ایران میان. چند سال بعدش حزب بعث حمله میکنه به خاندان حکیم، بیش از 70 نفر از کودکان و زنان و پیرمردان و پیرزنان بیگناه رو میگیره و اونها رو محاکمه میکنه. بعد از سال دیگه‌ای وقتی خاندان حکیم رو میگیرند 90 نفر از اونها رو اعدام میکنند. در 21 اردیبهشت ماه سال 82 حضرت آیت الله حکیم به عراق برمیگردند و امام جمعه حرم امیرالمؤمنین در نجف میشه. 5 ماه بعد در 7 شهریور ماه 82 موقعی که ایشون دارند از نماز جمعه و حرم امیرالمؤمنین خارج میشند، بمبی منفجر میشه و ایشون به همراه 95 نفر از نمازگزاران رو به شهادت میرسونه. مردم عراق به واسطه علاقه و احترامی که به ایشون داشتن، روز اول ماه رجب که روز شهادت ایشون هست رو روز شهادت در عراق نامگذاری میکنن. قبر مطهر ایشون در قبرستان وادی السلام نجف هست.
سید محمد باقر حکیم علاوه بر فقه و اصول، سیاست ورزی و توجه به مسائل روز را نیز از پدر آموخته و به نمایندگی از او در بسیاری از فعالیت‌های اسلامی و اجتماعی حضور داشت. صحبت‌های حجت الاسلام محمد حسن اختری از دوستان شهید محمد باقر حکیم را میشنویم.
مرحوم شهید آیت الله حکیم یک شخصیت سیاسی با هجوم حرکت کمونیستی در کشورهای اسلامی و تشکیل احزاب مثل حزب توده، حزب کمونیست، حزب اشتراکی، حزب به اصطلاح قومیت عربی، علمای نجف و امثال مرحوم شهید آیت الله مظفر، مرحوم شهید آیت الله زمزغر صدر، مرحوم آیت الله عسکری و شخصیت های دیگر با خود شخصیت آیت الله حکیم، اینها همه به این فکر افتادن که خب باید که یک حزب اسلامی تشکیل داد. لذا اینا در عراق حزب الدعوه را تشکیل دادن و مبارزهشان علیه نظام حزب توده عراق و بعدشان به نظام بس و خصوص صدام، خب این حرکتی بود که تا آخر عمر ایشان ادامه داشت و ایشان در این کار بود، هم به مسائل علمی حوزوی، هم به مسائل تربیت علما مدرسین در حوزه های علمیه و هم به مسئله دانشگاه و پرورش جوانان و کادرسازی هم پرداختن و این حزب را تشکیل دادن. بعد ایشان هم همینجور ایشان مبارزات خودش را ادامه داده. چندین نفر از برادرانشان در همون دوران بعد از مرحوم آیت الله العظمی حکیم در دوران مبارزات اینا به شهادت رسیدن. برادر دیگرشان همون مرحوم سید مهدی حکیم در سودان مورد ترور قرار گرفت. همه فرزندان آقای حکیم یا زندان افتادن یا شهید شدن. آقای شهید آیت الله باقر حکیم و برادرشان اسد عبدالعزیز حکیم توانستن خودشان رو به ایران برسانن و از همون آغاز هم ایشان در پیروزی انقلاب اسلامی در رکاب امام قرار گرفت و در کنف حمایت امام قرار گرفت و از همون جا چون گروه های معارضه عراقی چند دسته بودن، امام نظرش این شد و خود مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای که اون موقع پرونده عراق در دست ایشان بود و با اشارات ایشان مجلس اعلای اسلامی عراق شکل گرفت برای هدایت مبارزات علیه صدام، تداوم مبارزه و برای ایجاد انقلاب در عراق. اولشان سخنگوی مجلس اعلای عراق بودن، بعدم تا آخر دوران حیاتشان رئیس مجلس اعلای عراق بودند.
در سفر سال 1397 قمری مقارن با 1355 خورشیدی، حزب بعث عراق برگزاری مراسم مذهبی را محدود و هر نوع برقراری موکب و پیاده روی به سمت کربلا را ممنوع اعلام کرد. با این وجود مردم نجف در 15 صفر آماده برگزاری مراسم پیاده روی 40 شدند و کاروانی 30,000 نفری به سمت کربلا حرکت کرد. این حرکت از همان ابتدا با برخورد خشونت آمیز حکومت مواجه شد. با حمله نیروهای ارتش 16 تن شهید و هزاران نفر بازداشت شدند. از میان بازداشتی ها نیز 8 نفر به اعدام و 16 نفر به حبس ابد محکوم شدند.
الحكم بالاعدام على كل من عباس هادي عجين 2 صاحب رحيل سماوي ابو كلن 3 يوسف ستار عبد الحسن.
یکی از این محکومین سید محمد باقر حکیم بود. او در آن قیام پرشور که به انتفاضه سفر مشهور شد نقش مهمی داشت، چرا که به نمایندگی از استادش سید محمد باقر صدر به میان زائران اربعین رفته بود تا به آنها روحیه و آگاهی ببخشد. سرانجام در سال 1357 خورشیدی با دستور عفو عمومی احمد حسن البکر رئیس جمهور وقت عراق، سید محمد باقر حکیم نیز پس از 18 ماه حبس از زندان آزاد شد.
ولم یکتفوا بصدام و مساعد صدام علینا و قتلنا وتشريدنا واستئصالنا حتى ذهبوا.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بیم سرایت این انقلاب به عراق و نیز قدرت گرفتن صدام حسین در عراق باعث تشدید فشارهای دولت بعث بر جریانهای سیاسی و اجتماعی و مذهبی شیعیان در عراق شد. به دنبال افزایش فشارها و عدم امکان فعالیت سیاسی، سید محمد باقر حکیم در سال 1359 خورشیدی به طور مخفیانه به دمشق رفت و سپس از طریق ترکیه و به عنوان مهمان امام خمینی رحمت الله علیه به تهران آمد و در خانه‌ای نزدیک بیت امام ساکن شد.
السلام على سيدنا مولانا الامام الخميني العظيم لقد جاء هؤلاء ليجددوا البيعه لك سيدي ويجددوا الولاء لكن للبيعه التي تكون في الفم فقط بل يريدوا ان يسجلوا هذه البيعه بدمائهم بجراحاتهم بأنات الأطفال باستغاثات الأيام والأرامل.
سید محمد باقر حکیم در ایران فصل تازه‌ای از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی را آغاز کرد و مسئولیت‌های متعددی را بر عهده گرفت. به دنبال سرنگونی رژیم صدام، این عالم وارسته پس از 23 سال دوری از وطن در اردیبهشت 1382 خورشیدی برای کمک به ملت عراق به کشور خود بازگشت.
ان طریق النجات هو التمسك باهل البيت سلام الله عليهم والوصول الى اهل البيت كما ارشدونا.